صفحه 218. مهاجر سیار در هنر تبدیل و چرخش اوضاع استاد است. از آنجا که هم این است و همان، از آنجا که در عین اقامت در یک لایه از وجود در معرض هوای اقلیم‌های دیگر هستی نیز هست، فقط در یک موج از ادراک حضور ندارد. تجانس امور ناب و واحد مایی اکراه اوست. به محض اینکه درگیر چنین اموری شود، بن‌بست آنها را می‌بیند و به فراسوی آنها نظر می‌کند. خوب می‌داند که هر رأی و نظری به محض پیدایش به قدر کافی کهنه است و می‌تواند به نظری دیگر تبدیل شود. می‌داند که در سیلان مداوم پدیده‌ها هیچ چیز قطعی و ثابت نیست. در عین آن که به درک اسرار هستی علاقه‌مند است، شک خود را حفظ می‌کند. اگر به امری معتقد شود، می‌داند که اعتقادش تنها در محدوده‌های خاصی اعتبار و معنا دارد. و در فراسوی آن محدوده‌ها همچون قصری مقوایی فرو خواهد ریخت. بازتاب عرصه‌های متضاد در او سبب می‌شود که همچون جانوس دو سر داشته باشد. هرچند در اینجا غریب و در آنجا تبعیدی است، مأیوس نیست. حضور او در هیچ سرزمینی آنچنان محکم نیست که زجر تعلق و گزند دلبستگی را حس کند. البته این امر سبب نمی شود که موجودی خمسا و فاقد حساسیت شود، بلکه از او انسانی چند ساحتی می سازد. عرصه بینابین به او امکان می دهد که از حکومت مطلقه آرا و مفاهیم و از جباریت قواعد رفتار در امان ماند. اختلاط و دورگگی او را مجذوب می کند و تعیین کننده شیوه های بودن اوست، اما آگاه تر از آن است که محصول صرف آن باشد. ضمن آن که آمیزه ها و ترکیب ها را در مجموع خود در نظر دارد، عناصر متشکله آنها را نیز مورد کندوکاو قرار می دهد. در عین آن که ورقهای بازی را با هم ترکیب می کند و بر می زند، از هنر گزینش نیز بی بهره نیست. او مقهور و مسحور ترکیبها نیست، بلکه آنها را مطابق خواست و نیاز خود به کار می گیرد و شکلشان را برهم می زند. مهاجر سیار در اصل یک مرقع کار است. پاره های حضور پراکنده خیش را همچون نقاشی زبردست استادانه در هم می آمیزد. این پاره ها را با رنگ های جان خیش بر پرده می آورد و حیطه خاص خود را سامان و ترتیب می دهد. او موجودی چند پاره است، اما قادر است چشمنداز درونی خیش را ترکیب کند و به آن جلوه‌ای دهد که خاص اوست. گاه به تأمل و تعمق درونی می پردازد و کیفیت وجود خیش را تعالی می بخشد. اما این درون نگری بر مبنای معیارها و قواعد ثابت اخلاق رسمی انجام نمی گیرد. بلکه اگر بتوان چنین گفت، از راه سلب و نفی صورت می پذیرد. با نسبی کردن آرای خیش و با رقیق کردن بی نهایت آنها به خلایی می رسد که صورت همه چیز از آنها بیرون می تراود. عرفان او اگر عرفانی داشته باشد سلبی است. او از طریق حذف است که می تواند طعم شیرین و کمیاب کمال و صفای درون را بچشد. شک نیست که مهاجر سیار و خانه بدوش عیناً با مشخصه هایی که برشمردیم در ادبیات ظاهر نمی شود. ممکن است نمونه فرزانه نوع خاصی از انسان امروزی تصور شود و شاید نماد انسان جهشیافته اصیل تلقی گردد. نماد انسانی آراسته به تفکر سیار و خانه بدوش که زرق و برق ظاهر را به دور افکنده و واقعیت و اصل وجود خود را در برابر جهان عرضه کرده است. اما خصوصیات مهاجر سیار را از هر زاویه‌ای که بنگریم یک چیز مسلم است. مضامینی که به آنها اشاره کردیم به طور مکرر در ادبیات بینابین مطرح می شوند. در دنیای رنگارنگی که در آن به سر می‌بریم، طرح چنین مباحثی تقریباً اجتناب ناپذیر است. اینکه چنین ادبیاتی مدعی جهانی بودن است، از آن روز که تاریخ فراملی مهاجران، تبعیدی‌ها و پناهندگانی که در مناطق بارور مرزهای فرهنگی می‌زیند و طرد شدگانی که در حومه شهرهای بزرگ به زندگی خیش ادامه می‌دهند، عرصه‌ای است که وضعیت کنونی بشری به بهترین وجه در آن متجلی می‌گردد. صفحه 220 8 چند مثال از رمان نو ایرانی. در ادبیات هندی انگلیسی مضامین اختلاط و دورگیگی به طور مکرر و با روشنی و استحکام فراوان مطرح می شوند. در این آثار این مضامین در زمینه های گوناگون تبلور می یابند. در داستان زندگی جانهای دوپارهی که در جستجوی هویت و یک پارچگی هستند. در آن درد دگردیسی که انسانهای مسخ شده در نتیجه رویارویی با دیگری متحمل می شوند و نیز در زمینه تنوع فرهنگی. در اینجا بر آثار بزرگ و موفق انگلیسی هندی یا آمریکای لاتینی درنگ نخواهم کرد، زیرا درباره این آثار به حد کافی بحث شده است. در عوض به بعضی مضامین اختلاط و دورگیگی که به صورت شدید و وسواس‌گونه در رمان‌های ایرانی پس از انقلاب مطرح شده اند خواهم پرداخت. بدیهی است که من ناچارم تحلیل خود را به جنبه‌های خاص محدود کنم و با دقت بسیار نمونه‌های معدودی را برگزینم. تأکید من بر رمان ایرانی دو دلیل دارد. نخست آنکه ادبیات ایرانی که تا حدی فرو رفته در لاک خیش است، در غرب چندان شناخته نیست. دیگر آنکه برخلاف رمان انگلیسی هندی یا آمریکای لاتینی که تحسین اختلاط و دورگیگی از ویژگی‌های پربار آن است، در ایران تجربه اختلاط منفی و تراژیک بوده است. سه رمانی که من محض نمونه محتوای آنها را بررسی کرده ام، همگی در دو سطح تکامل می‌یابند. سطح اسطوره‌ای رویایی و سطح واقعیت روزمره. در همه این رمان‌ها برگرد گذشته کهن حاله‌ای مطهر قرار دارد. گذشته‌ای که هرچند ممکن است بعداً از این سطح متعالی تنزل یابد، به هر حال مأمن و گریزگاه نهایی و آرمانی است. سپس موقعیت دگرگون می شود. موقعیتی که ممکن است سیاسی باشد و ناگهان این گذشته تغییر ماهیت می دهد. شیطانی می شود و ناهمگونی و اختلاف به بار می آورد. 1. در سمفونی مردگان نوشته عباس معروفی، دنیای مردگان پناهگاه آرام و بی‌خطر زندگان است. حافظه‌ای زنده و جمعی است که از گزند فراز و نشیب زمان محفوظ مانده است. گذشته همیشه حاضر، قابل دسترس و نجات بخش است. اما ناگهان فوران آتشفشان رخدادها و طوفان تغییرات مهار ناشدنی دنیای زندگان و مردگان را به یکسان زیر و زبر می کند. مردگان استحاله می یابند. دیگر آن پناهگاه آرام بخش نیستند، به عامل شکنجه و به خوره روح زندگان بدل می گردند. سرانجام زندگان با مردگان در هم می آمیزند و در عذاب جهنم آنان سهیم می گردند. 2. توبا و معنای شب، اثر شهرنوش پارسیپور. روایت زندگی زنی است که در سال 1285 هجری شمسی، یعنی در آستانه انقلاب مشروطیت، پا به جهان می گذارد. داستان در سال 1357، یعنی در حول و حوش انقلاب اسلامی پایان می گیرد. این رمان در دو سطح جریان دارد. سطح بیرونی که همان رخدادهای روزمره و فراز و نشیب زندگی است، ماجراهای زنی که زندگی را در یک مقطع حساس و پرتحرک تاریخی سپری کرده است. سطح درونی به ساحت اسطوره‌ای جهان گشوده است و به قعر شب آن فرو می رود. زندگی بیرونی از تحقیر، شکست و تجربه های تلخ شکل گرفته، حالان که دنیای درونی و رویایی که بر نگرانی های حقیر روزمره احاطه دارد، مأمنی متعالی است، واهی است سحرآمیز در میان صحرای بی آب و علف وجود. اما سحر و جادو اندک اندک زائل می شود. هرچه بیشتر در زمان به جلو می رویم، از گیرایی آن کاسته می شود و تصاویر افسونگر آن بیش از پیش رنگ می بازند. این جهان مستحیل می شود و جنبه شیطانی طبیعت خود را عیان می کند. اجنه، پریان و ملائک شیطان صفت و خبیث می شوند. نیروهای غیبی به آتش دچار می گردند و چه آتشی؟ در پایان دو سطح واقعیت و اسطوره در هم می آمیزند و اغتشاش و آشفتگی بر نوشته حاکم می شود. شب و روز یکسان می گردند، توبای بیچاره نیز دیگر نه از تهاجم مدرنیته همه جا حاضر در امان است و نه از حملات شبانه دنیای اسطوره‌ای که به کابوس محض بدل یافته است. 3. اهل غرق، نوشته منیرو روانیپور. این رمان نیز در محل تلاقی دو بعد مختلف واقعیت قرار دارد. داستان آن در جنوب ایران می گذرد، در سواحل خلیج فارس، در بندر کوچکی که سابقاً دهکده آرام بوده و اینک مرکزی شلوغ و فعال است. در نزدیکی بندر، در زیر آبهای خلیج، شهری زیردریایی وجود دارد که مأمن مردگان و موجودات افسانه است. اینان غرق شدگانی اند که در شهر زیر آب پناه یافته اند. این موجودات افسانه ای در ابتدا با اهالی دهکده مهربان اند، اما رفتارشان با گذشت زمان تغییر می کند. یکی از دلایل عصیان آنان ظهور مدرنیته و پیامدهای آن است. گویی تغییر شیوه زندگی تبدلی وجودی در آنان به بار می آورد. آنان را جادو می کند و وجه خبیث وجودشان را آشکار می سازد. این موجودات فرشته آسا به شیاطینی کریه تبدیل می شوند و به شکنجه اهالی بیگناه دهکده می پردازند. از آن پس اهالی دهکده هم توسط قدرت سیاسی سرکوب می شوند و هم قربانی کینه‌ورزی و انتقام‌جویی موجودات زیردریایی اند. بدین ترتیب رنج آنان در روز و در شب دو چهره متفاوت دارد. در طول روز عوامل قدرت مردم را آزار می دهند و با غروب خورشید ارواحی که به شبح تبدیل شده اند خواب آنان را آشفته می کنند. در اینجا سد گردیسی رخ داده که همه آنها شوم و مرگبار است. قدرت سیاسی مستقر، قدرت اسطوره‌ای ارواح و تهاجم غربی شدگان که بی پروا منابع و ثروت‌های زیرزمینی را به غارت می برند. اینها سه جلوه از شریند که تنها با درهم آمیختگی سه سطح قدرت وارد عمل می شود. بنابراین از دید این سه رمان، هر دگردیسی و هر آمیزشی شوم و فاجعه بار است. اختلاط خود تجسم شر و ناخالصی است و همواره در نهایت امر شرارت و انتقام جویی خود را آشکار خواهد کرد. آنچه در فرهنگ‌های دیگر سرچشمه لایزال غنا و تنوع است، در اینجا ناپاکی است. ترکیبی ویرانگر و عدم تعادلی بنیادی است. به اعتقاد من، برای درک دلیل وحشت از آمیزش و ثنویت گرایی حاکم بر ذهن نویسندگان ایرانی، باید در زمان به عقب رفت و به سرچشمه آن، یعنی آموزه‌های زرتشت، پیامبر باستانی ایران رسید. زرتشت در قرن نهم یا هشتم قبل از میلاد در بلخ میزیسته است. او نخستین حکیمی بود که آموزه سگانه اساطیری را که جورج دومزیل ساختار مستحکم آن را در اسطوره‌های هند اروپایی پی گرفته در قالب مفاهیم فلسفی تبیین کرد و نیز نخستین کسی بود که تلاش کرد یکتاپرستی را با ثنویت‌گرایی سفت و سخت آشتی دهد و البته در تحقق این هدف کاملا موفق نبود. زیرا اورمزد و اهریمن ارواحی همزادند و یکسان و همسان با ذات اهورامزدا. بدین ترتیب ثنویت گرایی پویای این اندیشه مدام وارد عمل می شود. اعتقاد به توحید را در آن تحت شعاع قرار می دهد و حتی بی قدر می کند. عدم تعادل درونی این نظام و غنای ابهام‌آلود آن کفه ترازو را به نفع ثنویت گرایی سنگین می کند. به همین دلیل است که در اندیشه زرتشت خیلی پیش از افلاطون یک جهانبینی افلاطونی وجود دارد و باز به همین دلیل مبارزه بی امان نیک و بد که اوج آن در اندیشه های مانی تبلور یافته از عناصر اصلی آن است. ثنویت گرایی ایران باستان از این فراتر می رود. اهورامزدا جهان را در دو مرحله خلق می کند. نخست آفرینش معنوی یا مینوک و سپس آفرینش مادی یا گیتیک که شرآفرینی اهریمن وجود آن را ایجاب می کند. بنابراین دنیای ما آمیزه و ترکیبی از دو گونه واقعیت است. ضرورت جدا کردن آن دو نیاز به تجدید حیات، به معاد و به استحاله دارد. کل این آیین کهن بر مفهوم جداسازی یا فرشکرت مبتنی است. این استحاله یا جداسازی در واقع تجدید حیات دنیایی است که شر و مرگ از حریم آن بیرون رانده شده اند. فرشکرت مستلزم تصفیه و جدایی و بنابراین استقرار امر واحد و طرد هر اصلی است که آن را نفی کند. آمیزش گذراست و نطفه تباهی خیش را با خود حمل می کند. هنگامی که در هم آمیختگی حاکم باشد و جهانهای ناسازگار در هم تداخل یابند، بروز هر فاجعه‌ای مثل زمانی که در جعبه جادویی پاندورا باز شود، ممکن می شود. هنگامی که اختلاس به میدان آید، زندگان به مردگان شباهت می یابند، اسطوره ها جا به جا می شوند، جایگاه طبیعی خود را ترک می کنند و به شبح کابوس ها به ابزار تباهی و سرکوب تبدیل می گردند. بی تردید در این رمان ها زمینه های سیاسی نقشی قابل ملاحظه دارند و عدم تعادلی که از آن سخن می رود چه بخواهیم و چه نخواهیم جنبه سیاسی هم دارد. اما نمی توان منکر شد که اختلاط یا آمیزش به نحوی که پیامبر باستانی ایران در نظر داشته خاستگاه اهریمنی هر گونه کژروی است. صفحه 226 یادداشت‌ها. صفحه 231 فصل پنجم طیف تفسیرها. 1. عصر مرقع کاری. از آنجا که رابطه انسان با دیگران ریزونوار است و هیچ فرهنگی به تنهایی قادر نیست نیاز او را به گریز از وضع موجود ارضا کند، انسان ناچار از همزیستی با فرهنگ‌های گوناگون است. دیگری در هر صورت و قالبی و با هر اصل و ریشه‌ای همیشه در افق تفکر انسان حاضر است و حضور او چشمنداز محدود ایدئولوژی که انسان را وسعت می‌دهد و مقولات ادراکی معنوس او را تعالی می‌بخشد. انسان که در معرض انواع تأثیرات ذهنی و وسوسه های گوناگون است، ناخودآگاه مرقع کار می شود. در روزگار ما، مرقع کاری شیوهی برای ساخت و ترکیب شخصیت چندگونه و مرکب ماست. لوی استروس باز هم در صحبت از ساختار اسطوره ها می گوید، فعل مرقع ساختن در معنای قدیمی و اصلی خود در مورد توپ بازی، بیلیارد، شکار و اسب سواری به کار می رفت. پاورقی، مرقع ساختن، بریکولر، BRICOLER که در کاربرد رایج و متداول کنونی خود در زبان فرانسوی به معنای سرهمبندی کردن است. ادامه امت. منتها همواره بر حرکتی غیر مترقبه اشاره دارد. توپی که به زمین می خورد و دوباره بالا می رود، سگی که به دنبال شکار به این سو و آن سو می رود، اسبی که از راه راست منحرف می شود تا از برخورد با یک مانع اجتناب کند. در مرقع کاری در واقع عنصری شبیه آنچه سورئالیست ها آندره برتون با الهام از هگل تصادف عینی می نامیدند وجود دارد. مرقع کار ضمن بازی با اشیاء هنری، روش های مختلف تفکر و تأمل و عناصر گوناگون قدسی اقلیم های جدید هستی را شکل می دهد. اقلیم هایی که هرچند جنبه فردی و شخصی دارند، از تکه ها و پاره های گوناگون پرداخته شده اند. امکان انتخاب انسان امروزی بسیار گسترده است. می تواند از یک حال و هوای فرهنگی به زمینه فرهنگی دیگری گذر کند. از حافظه های تاریخی گوناگون توشه برگیرد و روح و ذهن خود را سیراب سازد و غنا بخشد. می تواند به شیوه و سلیقه خود میان آنها ترکیب ایجاد کند. می تواند هر فضایی را که به تصور می آید خلق کند. اریک نویمان، شاگرد کارل گوستاو یونگ، معتقد است که هنر مدرن به دلیل آنکه میان هاویه و صورت نوعی و به بیان دیگر در بینابین قرار دارد، خلق هر شکل و صورت قابل تصور را ممکن می کند. جادوگر قبیله آفریقایی و شمن تبتی به چشم ما مقامی در حد موسا و بودا می‌یابند. فرسک‌های آزتکی همپایه نقاشی‌های منظره چینی و مجسمه‌های مصری می‌شوند و اوپانیشادها با انجیل و آیچینگ چینی همتراز می‌گردند. همانطور که ما در هنر شاهد پیدایش فضای دو بعدی چند تکیم که ترکیب همه حواس را تسهیل می‌کند، گسترش و تداوم شیوه های گوناگون هستی و انعکاس میان ساختاری آنها نیز زمینه بی همتا برای تجربه فراهم می کند و سبب می شود این شیوه ها به حد آگاهی جمعی یا حتی آگاهی بشری ارتقا یابند. اما این آگاهی جمعی که می توان آن را به پذیرش و شمول همه سطوح بینشی نیز تعبیر کرد، در صورتی میسر است که ارتباط در سطح عمودی نیز برقرار شود. در فصل هفتم باز هم به این بحث خواهیم پرداخت. زیرا ارتباط افقی البته فواید و محاسن بسیار دارد، اما خالی از خطر هم نیست. اگر هوشیار نباشیم، هر گونه کژروی امکان پذیر خواهد شد. ارتباط افقی ممکن است به خلق ترکیب‌های عجیب و غریب منجر شود و هیولایی ترسناک بیافریند. ممکن است به ایدئولوژی سازی از اشکال سنتی و اعتقادات کهن منتهی گردد و یا باور نکردنی ترین انحرافات و التقادها را موجب شود. به همین دلیل است که به گمان من باید میان دو گونه مرقع سازی تمایز قائل شد: مرقع سازی بازیگوشانه و مرقع سازی ایدئولوژیک. مراد از نخستین نوع مرقع کاری انتخاب میان امکاناتی است که عناصر گوناگون فرهنگی در اختیار ما می‌گذارند و ما با استفاده از آنها می‌توانیم زندگی خود را همچون لباس رنگارنگ آرلکن بیاراییم و آن را زیباتر کنیم. می‌توانیم شهر فرنگی از مناظر گوناگون بیافرینیم، همچون هویت انسان معاصر که چندگانه است. اما تلاش مرقع سازی ایدئولوژیک آن است که با توسل به انواع ترکیب‌ها معجون‌های انفجارآمیز به بار دهد. در این مورد هنر ترکیب در مرقع سازی منجر به گفتارهای یک نواخت، ملال‌آور، کینه‌ورزانه و سلطه‌جویانه می‌شود. این گفتارهای ساده انگارانه به سطح افکار پرهیاهویی که تنها قادرند غرایز ابتدایی را تحریک کنند تقلیل می‌یابند و مرقع سازی از بازی زیبایی شناختی ترکیبها به اوهام و هذیان‌های رویاهای سترون و بی‌حاصل تبدیل می‌شود. دقیقاً همین جنبه از مرقع سازی است که خطر ایجاد تباهی فکری و توهمات فریبنده و به عبارت دیگر آگاهی کاذب را در پی دارد. پس امکان انتخاب ما بسیار گسترده است و طیفی از رنگهای گوناگون در اختیار ماست که با استفاده از آنها می توانیم اشکال متنوع بیافرینیم. به علاوه تا زمانی که در سطح ارتباطهای افقی باقی بمانیم، گذر به فرهنگهای دیگر معضل عمده‌ای ایجاد نمی کند. چه بخواهیم به قول دلوز از فضای صاف به فضای شیاردار گذر کنیم و چه از برخوردهای افقی ریزموار به ارتباط عمودی و بینشهای ردبندی شده برسیم، در هر حال کم و بیش در یک سطح از هستی باقی خواهیم ماند و چون قطب نمایی نداریم، چون ابزار لازم برای شناخت در دستمان نیست، راه ورودمان به فراسوی فضاهای متعارف جهان بسته خواهد ماند. آلدوس هاکسلی در کتاب دریچه‌های ادراک میگوید که استفاده شخصی او از مواد مخدر مسکالین و تأثیر حاصل از آن او را به تأیید نظر دکتر سیدی براود استاد برجسته فلسفه در دانشگاه کمبریج رهنمون شد. دکتر براود معتقد است که نظریه هایی همچون نظریه برکسون در مورد حافظه و ادراکات حسی باید بیش از این مورد توجه قرار گیرند. به موجب نظریه برکسون عملکرد مغز و دستگاه عصبی معمولاً حذف کننده است نه مولد. زیرا هر شخص علاوه بر آن که قادر است در هر لحظه آنچرا که در زندگی بر وی گذشته به خاطر آورد، از همان طریق می تواند آنچرا نیست که در کل عالم به وقوع می پیوندد ادراک کند. در نتیجه هدف دستگاه عصبی آن است که ما را در برابر این هجوم شناخت ها که بقای ما را به مخاطره می اندازد در امان نگه دارد. ما تنها با بستن دریچه های عصبی به روی سیلان تأثیرات حسی به این هدف نائل می شویم. یعنی با گزینش و هدایت تأثیرات و ادراکاتی که برای حفظ زندگی روزمره ما لازم و مفیدند. بر مبنای چنین نظریه‌ای، هر یک از ما حافظه‌ای نامحدود دارد. حافظه‌ای که به مثابه یک کل عمل می کند. به بیان ساده تر، می توان گفت که هر یک از ما یک حافظه کیهانی است. اما چون انسان باید به هر بهایی نیازهای جسمانی و بلاواسطه خود را ارضا کند، این حافظه در همه جا حاضر باید از صافی دریچه های دستگاه عصبی بگذرد. به همین دلیل آگاهی ما تنگ و محدود است و سطوح دیگر شناخت را به راحتی نمی پذیرد. بیشک همه نظریه ها و آموزه های فلسفی و نظام های نمادین که در زبان تبلور می یابند بر مبنای این آگاهی محدود قرار دارند. آنچه در زبان ادیان این جهان خوانده می شود، عرصه آگاهی است که توسط زبان تبیین شده، تقلید یافته و متحجر گردیده است. اغلب جهانهایی که انسان بر حسب تصادف و به طور غیر منتظره با آنها مرتبط می شود، عناصری از کل آگاهی اند که به حافظه کیهانی تعلق دارند. این فکر که انسان با گونه حافظه کیهانی یا ذهن عام به اصطلاح نفس کلی در ارتباط و در واقع بخشی از آن است و تنها به صورت توهم‌آمیز از آن جدا می شود، مفهومی است که بار نمادین آن بسیار غنی است و معادل اسطوره‌ای و گاه بسیار انتزاعی آن را در همه سنت‌های کهن عالم باز می‌یابیم. مثلا در هند مکاتب ایدئالیستی بودایی یعنی ماهایانا مانند ویجنیاناوادین و یوگاشارا متضمن آیین آلایا ویجنیانا یعنی مخزن آگاهی اند که می توان گفت همچون ظرفی پذیرای مفاهیم گوناگون و به عبارت دیگر گونه ای حافظه کیهانی است. این تفکر مخزن تأثیرات کارهایی است که از اعمالی که فرد در زندگی های گذشته خیش انجام داده ناشی می شوند. به عبارت دیگر اقیانوس بی‌پایانی است که بادهای ناخودآگاهی آن را به تلاطم می‌کشانند. همین تلاطم نخستین است